أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبعض النفوس قد يبلغ في القوة والشرف إلى حيث يقبى تصوراته وجودا وظهورا حتى يقوم وجودها مقام الوجود العلمي، فيبرئ المرضى ويمرض الأشرار ويقلب عنصرا إلى عنصر آخر حتى يجعل غير النار نارا ويحرك أجساما عجزت عن تحريكها نفوس أبناء النور. كل ذلك باعتزاز علمي وتعييد ملكوتي وترب معنوي. در بحث اثبات وجود ذهنی در تدمه این بحث کشیده شد به تأثیر نفوس و تأثیر امور نفسانی در زندگی انسان ها. حالا بس پیش کشید الان همونطوری که خود ایشون هم فرمودن، یعنی در پایان بحث می فرمایند، خیلی الان متناسب این بحث ها نیست. اون چی که الانشون در این ذیل می فرمایند، سلطان این بحث در نمط دهم اشاره در اسرار الآیات مطرح شده است که ابن سینا این مباحث را اونجا برهانی کرده است. منتها حالا از باب اینکه تأثیر نفوس بر اشیا در ابتدا در درون خودش، در کشور وجودی خودش و بعد در خارج از خودش، نفس که قوی بشود تأثیرات دارد، نفس که قوی بشود تصرفات دارد، در ماده کائنات تصرف میکند و این تصرفات نفوس اگر اون نفس دارای تقدس باشد، اگر اون نفس دارای شرافت باشد که شرافت نفس به ایمان اوست، این افعال او هم دارای ارزش‌های انسانی هست. و اگر نفس دارای اون شرافت‌ها نباشد، نفس شقی باشد. تأثیرات نفس البته هست، منتها اون افعالی هم که صادر می‌شود هیچ گونه ارزش‌های انسانی رو نخواهد داشت. می‌فرمایند و بعض نفوس قد یبلغ فی القوت و شرف. حالا همه نفوس به این حد نیستند، بعضی از نفوس در قوتشون، در شرافتشون، این قید فی القوت و شرف ناظر به این است که حالا قوتهای نفسانی که بعضی از مرتازهای غیر دینی و مانندیها دارن الان از بس خارج از کاری به اون جهتها نداریم، و بعض اون نفوس قد یبلغ فی القوت و شرف به جایی میرسن که الهیسو یقبا تصوراته وجودن و ظهورن حتی یقوم وجودها مقام الوجود العینی. تصوراتشون، خاطرات نفسانیشون اونقدر قوی میشود که قائم مقام وجود عینی میگردد، در خارج تأثیر میگذارند. اونچه که در درون خودشون تصور میکنند، این تصوراتشون در خارج هم اثرات خودش را میگذارد. در تهران پیرمردی رو داشتیم، ظاهرم ایشان ظاهر عرفی ایشان می اومدن مدرسه ما و اونجا یه قسمتی از اونجا به عنوان خادم بودن. ما از اول که رفتیم ایشان به عنوان کسی که اونجا خادم بودن، آقایان کاری چیزی مخصوصا مسئول مدرسه آقایانی که بودن بهشونم، بعد متوجه شدیم که پیرمرد عجیبی بود، حالا نمیدونم در قید حیات هست یا نیست. در تمام فصول سال صبح از مسکرآباد را میافتاد میومد مدرسه ما که نزدیک میدان قیام یا بود. حال عجیبی داشت. بعدن ما با اونس گرفته بودیم و ایشون هم خیلی با ما معنوس بود. گاهی وقتا ایشون اون دیدی که داشت، اون دید ناقصی که داشت، خیلی زبان خاصی داشت. طلبه ها افراد گاهی می رفتن می اومدن، ایشون که مثلا با هم با ایستاده بودیم، ایشون اینجوری می زد می گفت که آقای طباطبایی ببین ما بزرگ میشیم چی میشیم. بعد ما به مزام گفتم که ما بزرگ بشیم اسمشون آقای کلبر، میگفتیم بزرگ بشیم اسمشون آقای کلبر، میخندیدن و اشاره هایی داشتن به افراد. ما میدیدیم افراد ایشون بهشون نظر داشت و بعد چه گرفتاری های این برای اونو پیشون اومد. آدم عجیب بود. یه وقتشون نقل کردم، گفتم من صبح داشتم میامدم از مسکرآباد به طرف مدرسه، از میدان خراسان که خواستم بیام، دیدم یه آقایی کیف دستش گرفته و خیلی با تکبر داره رو زمین را میره که علمه و دیده زمین و آسمان و ملک و ملکت مالی ایشونه. چون گفتم من بدم آمد از این تکبر رو. اون یه آدم عجیبی برسن لباس پوشیدنش، حرفش، کارش، و خیلی بدم آمد. گفت همین که من بدم آمد از تکبر او، دیدم که دو نفر یکی از این طرف یکی از اون طرف آمدن رسیدن به ایشون و شروع کردن اون را به زدن. بعد میگفت ایشون هی داد و فریاد این بر میفتاد اون بر میفتاد. بعد میگفت رسیدم اونجا، بعد دیدم که ایشون هم که دارن میرن تلو تلو اینا میزنن، این هم این طرف اون طرف میفتاد. بعد به بعضی از این آقایان گفتم آقا چرا جداشون نمی کنید، این رو ازش جدا کنید؟ گفتم گفتن که کی رو جدا کنید؟ یا آقا تریاکیه نمی دونم خمار چی این فلون فلون می افته. گفتم اینم که دیگری نمی فهمه که دارین کی این رو می زنن. گفت خلاصه حالش جا آمد، حالش جا آمد از این جهت که می گفت اون تکبرش از او گرفته شد. که فرمایشون این بود که تصور ایشون و خواست ایشون و غضب ایشون در خارج اون تأثیرات را هم گذاشته. پیرمرد خادم مدرسه و البته چیزهایی داشت، فرمایشاتی داشت و اینجور مسائل هست. اولیای الهی هیچ وقت در قالب آیت الله و علامه و اینها خیلی ظهور نمی کنند، مگر این گردنشون در بره. اولیای الهی خیلی مخفی هم، خیلی کارها نگاهشون و مخصوصا خدایی نکرده که اگر دلی بشکنه از اینها، دلی از اینها اگر بشکنه تا دل مرد خدا ناید به در، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. اینها خیلی احتیاط میخواد تو بین مردم، تو بین آها. ما خب گرفتاریم، واقعی مثلا ما گرفتاریم. حجابی که این دراز قباها برای ما درست کرده خیلی چیزا رو از ما گرفته. پس در آمد پوستین رنگین شده، منم طاووس علیین شده. خودمون از مردم بالاتر میدونیم و برای خودمون حسابی باز کردیم. فردای آینده معلوم شد که اونا خیلی ها بودن، از ما جلوتر بودن، و فردای آینده اونور مرز دیگه این ابا و امام اونجا نیست، این اسم و رسم اونجا نیست، اونجا یه چیزاییست که اینجا ما چه بسا از او غافلیم و بد حجابی هم شده برای ما، بد حجابی شده. حالا منظور ما این نیست که آدم بگیم خیلی خوب همه پس بریم دیگه خلع لباس بشیم، نه، خلع بشیم، خلع از مادیات و خلع از این علایق و خلع از این وابستگی ها. و البته خب هر حالا حرف می آورد و باد برف می آورد که عبارت می مونیم. بالاخره باید جور مشغول بشیم عبارت ها رو، زمین رو. خلاصه از اسفار و نمدهای اشارات گذر باید کرد، از نیت خیش حذر باید کرد. گفت آن روز به من پیر طریقت، ملکوت است در محضر او مراقبت باید کرد. می فرماید به بعض نفوس قد یبلغ و فی القوت و شرف الهیسو یقوا تصوراته وجودا و ظهورا حتی یقوم وجودها مقام الوجود العینی. نتیجتا و نظائر اینها فیبره المرزا. خب مثلا شما میشنوید اون بزرگوار مثلا در مشهد یک مقدار یه حب قند میداد به اون مریض که در یزد اون سرطانی شفا پیدا میکرد. این که اون قند موضوعیت نداره، بدون اون قند هم میشه. حالا برای که دور به مردم، حالا نمیشه مردم را حالی کرد، این نفس انسانی است، این قوت نفس است. البته به اذن الله، به اذن الله که در تمام تار و پود وجود نفته است. و یمرز الاشرار، و اون قضیه ایم که ارز کردم نظیر همین جورها این تأثیر نفسانی. و یقلب و انصرن الى انصرن آخر، تصرف میکنن در ماده کائنات. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند این تأثیر را، این تغییر را، این انقلاب عنصری را به عنصر دیگر. و اگر انسان از این فضای مه‌آلود عالم طبیعت به در رفت، بعد خیلی حقایق روشن میشه. خب ما الان تو این فضای مه‌آلود عالم طبیعت هستیم، نظام ارزشی زندگی ما یک جور دیگه است. وقتی از اینجا بالا رفتن دیگه عوض میشه همه چیز. خب وقتی اون شنونده کلام نورانی امام صادق علیه السلام رو شنید، عرض کرد که آقا شما جواهر از بیانتون میبارد، ازت اعتراض فرمود. فرمود این حرف من رو با طلا تشبیه میکنید؟ طلا جز سنگ چیز دیگه است. خب این سنگ زرد، سنگ دیگه، رنگ دیگه است. خب این که طلا و نقره و فلان و فلان همه سنگن، رنگ های گوناگون، جز سنگ چیز دیگه نیست، اون را کسی میفهمه کردن فضای قبارالود عبور کرده باشه. و الا اینجا میبینید که چطور افراد برای همون سنگ زرد به نام طلا حاضرن همه چیزشون را فدا کنن برای به دست آوردن اینها. یقلب و انصرن الى انصرن آخر، حتی یجعل غیرن ناره نارن و به عکس کونو نارن بردن و سلاما. خب وقت عدد ابراهیم سلام الله علیه، خب اون قوت نفسانی عدد ابراهیم است که آتش رو برای خود گلستان میکند. البته به اذن الله، به اذن الله از مجاری قوت نفس ابراهیمی است که اونجور میشود. خب اختصاص به او هم نداره. وقتی این مقام رو از ذات اقدس اعلام می خواهد که قوت نفس امامت اوست، فرمود بله این هست، فقط برای شما نیست، اگر نسل شما هم به خود ظلم نکنند و این مقام را از خود سلب نکنند برای اونا هست. به من ذریتی، این ذریه، این فرزندان، این نسل بعدی، فرمود لا ینال عهد الظالمین، کسی که به خودش ظلم بکنه و از خودش سلب بکنه و الا این برای فرزندان صالح شما هست. اینکه عهد ما به ظالمین تعلق نمیگیره، ظالمی که بدترین ظلم، ظلم انسان به نفس خودش دیگه، ولی این مقام برای انسان هست، چشم برای دیدن دیگه، مگر اینکه کسی خودش با دست خودش چشم خودش رو کور بکنه. جان انسان رو خدا اینجور آفریده که این قوت رو داشته باشه، این مقام رو داشته باشه. حالا اگر کسی ظلم کرد، یعنی به خودش ظلم کرد و این رو از خودش سلب کرد، دیگه تقصیر کسی دیگه نیست. و یا هر که اجز بله کیمیا و این علوم غریبه کله و سران، بله این علوم غریبه است، منتها اون که قوت نفس دارد پدر جد این هاست، یعنی فوق این هاست. بله اون مرحله پایینش که علم کل و سر که وقت ازت استادشون فرمودن آجا هستن زده، فرمودن خیابون میردم یا آقای شیخ اومد به من گفت که آجا با شما علم کل سر بلدی؟ گفتیم که ایشون فهمید، گفت میدونم که ایشون بله خدا هنوز نتونست از رو بخونه. گفت علم کل سر؟ گفتیم نه بابا، علم کل سرمون کجا بود؟ این کلب و سر را یا کلب و علم کل سر، کیمیا و لیمیا و ایمیا، این مجموعه بلا تنگانه. ولی اولیای الهی در مقامی که لازم باشه و بخوام دیگه این امور دست اونا صادر میشه. و یحرک اجساما عجزت عن تحریکها نفوس و ابناء نو، قوتی پیدا میکنند، عظمتی پیدا میکنند، چون که تو بین ما هم هست، تو بین آدم مردم هم هست. میبینی کسی همینجوری میگه من دیگه جون ندارم، مردم، طلبه هم، پیر شدم، نمیدونم چه، وقتی عصبانی میشه کارهایی میکنه که ده نفرم نمیتونه انجام بدن. پیش آمده، دیده شده کسی که مثلا میگفته من دو قدم را برم میمیرم، بعد حادثه پیش آمده که چند کیلومتر را رفته اصلا هم حواسش نبوده، یا این کارهای عجیب یا اینجور مواقع. و این تحریک اجسام، حالا از استادم تو فرمایشاتشون تو تعلیقشون دارن، نمونه بارزش به عنوان یک نمونه همون قضایه قلعه خیبر و اون حدیثی که جناب عماد الدین طبری در کتاب بشارت المصطفی به شیعت المرتضا، کتاب خیلی عجیبی است و جناب عماد الدین طبری شاگرد شیخ طوسی است دیگه، ایشون اونجا این روایت رو منتها مرحوم صدوق هم در اموالی نقل کرد، منتها اونی که عماد الدین طبری در این کتاب نقل کرد حدیث مبسوطتره، که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در اون روایت سوگند یاد کرد که ما غلط و باغ خیبرن، اون حدیث نورانیشون آوردن. و چه اینکه در شرح اشارات محقق طوسی اونجا همشون این حدیث رو اشاره در این مقامات داره. کل ذالک، همه اینها به اعتزاز علوی، اون نشادهای معنوی انسان، نشادها و اعتزازهای علوی و آسمانی انسان، تأییدات ملکوتی از بالا، تأییداتی می شود و ترون معنوی، ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور او بر دل آگاه رسد. این ترقهای معنوی، این شادمانی ها، این خوشی ها، اونهایی که از این گل و لای طبیعت، از این غبار طبیعت به در رفتن، و اون خوشی ها بعضی از عزیزان ما، دوستان ما نقل می کردن که در موقع حضرت آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرمودن گاهیشون که در درس تشریف می آوردن وضعیشون حالیشون طوری بود که ما احساس می کردیم که ایشون الان دیگه می خوان به رقص بیان، اون شادی، اون هیجان، اون نشاط پیش آمده. خدمت ولی از اولیای الهی عرض کردیم آقا حال شما، فرمود بهتر از این دیگه نمیشه، خیلی خوبه، بهتر از این دیگه نمیشه، خوش به حال این اولیا. و اینا هم چیزی نیست که جدا باشه و ما میتونیم و ما اگر بخواییم چنین لذت ها چنین طرب ها هست برای اولیا الهی، یه مقدارات هم مواظب خودش باشه اینا هست و الا دیگه عجیب عالمیست. خب این تا اینجا فهم قلت. حالا یه انقل اینجا مدرس که از اعتراضات جناب فخر رازی است، اون چی که در این فهم قلت اینجا آمده است این رو در آخر فصل هفتم نمد چهارم اشارات اونجا مطرح شده، در آخر فصل هفتم نمد چهارم اشارات اونجا آقایان این خدمتشون بودیم نظرشون هست. فَإِنْ قُلْتَ اِنَّهُمْ یعنی آقایان حکما سَرَّهُ بَأَنَّ لِتَّبَائِهِ قَایَاتٍ فِي اَفَائِيلَ هَدْ تَبِعِيَتْ. خب این قایات برای همه هست، منتها این آقای معترض و ناقد ایشون میگوید آقایان حکما تصریح دارند که برای تبایی مادی و طبیعی هم قایاتی است. خب این یک حرف بسیار خوب. حالا حرف چیه؟ اشکال شما چیه؟ می‌فرماد فَإِنْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الْقَايَاتِ نَهْوٌ مِنَ الْوُجُودِ الْغَيْرِ الْعَيْنِ، این که برای اینها قایاتی باشد، لِتِلْكَ الْقَايَاتِ هم نَهْوٌ مِنَ الْوُجُودِ، قبل از تحقق خارجیشون برای اونها یک نحو وجودی داشته باشد، لازم ان یکون تلک التبائع زبات از آن شاعرت به نتائج افائیلها و آیات حرکاتها معکونها جرمانیه. و اگر اینها هم بخوان برای اینا یک نحو وجودی داشته باشه اون قایات اونها قبل از تحقق خارجیشون، خب این تبایع هم باید زبات از آن بوده باشن، ذهن داشته باشن، شعور داشته باشن، اینها شعور به نتایج افائلشون باشه براشون. خب و حال اینکه اینها کونها جرمانیه، نه ذهن دارن نه شعور، چطور شما میفرمایید که اینها براشون قایاتیست برای افعالشون و این قایات هم خب قبل از تحقق وجود خارجیشون یک نوع تحققی باید برای اینا داشته باشه، برای اینا باشه. و کیفت توفیق، بالاخره اینا که جرمانی هن، اینا که شعوری ندارن، اینا که ذهنی ندارن، پس اون قایات اونها در چه موطنی، در کجا تقرر داره برای اینها؟ قلنا هذا الكلام، یعنی این اشکال که نقل شده، هذا الكلام مما اورده الخطیب الرازی علی الفلاسفه رادن علیه. آقای خطیب رازی که خطیب دیگه سخنران، ابن خلکان در تاریخشون میگوین که ایشون ابن خطیب بودن، پدرشون هم منبری بودن، حالا هم پدر هم پسر اینو با هم ظاهرن منبری، و این خطیب رازی خلاصه سخنرانی خوبه، سخنران بودن خوبه، اما اگر شغل بشه خطرناکه، اگر شغل آدم بشه خطرناکه. و خطیب غیر از عالمی است که سخنرانی میکنه، منبری غیر از سخنرانی و منبر رفتن عالمه. عالم منبر برود افاضات است، اما اگر منبری شد دیگه وای به حال مردم. ایشون خطیب رازی این حرف رو در رد فلاسفه گفته: حیث ذهبوا که آقایان فلاسفه الى ان للتباع العالیه و السافله غایات طبیعیت و نهایات ذاتیت و ان القایت علت به ماهیتها لفاعلیت الفاعل و استکمالهی به ما یستدی التوسل الیه فی فعله. ایشون گفته آقایان حکما فرمایشون این است که تبایع عالی و سافله همشون براشون قایات هست، قایات طبیعی و نهایات ذاتیه به لحاظ اینها، و اینکه ان القایت علتون به ماهیت حال فاعلیت الفاعل که دیشب عرض کردیم در ابتدا، قایت به فاعل فاعلیت میدهد، اونگاه در خارج که تحقق پیدا کرد میشه آثار وجودی او. و ان القایت علتون به ماهیتها، این قایت لفاعلیت الفاعل و استکمال فاعل به اونچه که استدعا می کند به ما یستدعی التوسل الیه فاعل فی فعله. خب پس تا اینجا معلوم شد که این انقل حرف خطیب راز است. مرحوم صدرالمتعالین جواب به او رو حواله می کنند اونچه که محقق طوسی در شرح اشارات به ایشون دادن، خود ایشون دیگه وارد نمی شوند. می فرمان و عجاب انهو، بله بله، آخر فصل هفتم نمد چارم شرح اشارات، اونجا مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه ایشون به ایشون جواب دادن و عجاب انهو الشارب المحقق المقاصد کتاب الاشارات، جناب محقق طوسی رضوان الله علیه، بالتزام ان لها شعورا به مقتضاها و غایتا فی افاعیلها. ایشون در اونجا جواب دادن گفتن چه اشکال داره که برای اینها شعور باشد، چه اینکه خود محقق طوسی باز در آخرین فصل نمط هشتم نظر دوستان بوده باشه، اونجا فرمودن که جناب ابن سینا رساله‌ای دارن در عشق، چون رساله عشق ابن سینا توی مجموع رسائلشون هست، و گفتن که ابن سینا این رساله عشق را برای شاگرد بزرگوارش ابو عبدالله معصومی نوشتن، و ایشون می فرمودن که ابو عبدالله معصومی به برای من به منزله ارسطوس برای افلاطون خیلی بهشون علاقه من بودن و بیشتر آثار ابن سینا را هم همین بزرگوار بعد ازشون جمع آوری کردن. در اون رساله عشق ابن سینا اثبات می کنند عشق را در تمام موجودات عالم، و خیلی رساله مهمی است. این رساله ها اگر حوزه ها باشد و درس ها و خلاصه میل به سوی کمالات و میل به سوی درس و اینها، اینجور رساله ها رو باید پنجشنبه جمعه ها خون، اینا باید تدریس شد، پیرامونش حرف زد، خیلی هم برکات داره، خیلی حرفا. چند بار به عرضتون رسید یک بند خداییشون که میگفت اوائل خوندن کتاب اشارات بودیم، ایشون میگوید در یک رویای صادقی خدمت امام معصوم علیه السلام رسیدن، بعد اونجا درباره ابن سینا و محقق طوسی اینا از امام علیه السلام سوال کردن، اونجا امام علیه السلام فرمودن خوندن کتابهای ابن سینا توفیق می آورد. حالا برای اون آقا انشا بوده حرفیست، ولی این یه واقعیتیست، کتابهای ایشون باید روش کار بشن. رساله عشق ایشون اثبات کردن که سرایان عشق را در تمام موجودات. خب عشق بدون شعور که ممکن نیست و سراسر موجودات عالم شعور دارن. حالا اگرچه ما شعور به شعور اونها نداریم ولی سراسر عالم عجیب و غریب است. بالایش رو به بعض از اینها اشاره می فرمان. حالا در پایان این فصل مربوط به وجود ذهنی بحثای اگرچه پیش آمده و حرفاییست که خب اینا رو باید آدم بشنوه خوبه. قایت ما فی الباب ان یکون شعورها شعورن ضعیفن. ابتدا فرمود که ان لها شعورن به مقتضاها، چون علم را مراتبه، شعور را مراتبه. قایت ما فی الباب این که برای اینها شعور هست، منتها شعورشون در یک حد ضعیفتری است. بعد حالا شعور اینها را و علم اینها را ایشون به این بیان میکنه جناب محضر فوسی که و نظر و فی اناس نخل و میلانها الى صوب بعض ذکرانها و این کان علا خلاف ذالک صوب مما یعکد و ذالک. میفرماید اینجور مواردی رو الانشون ذکر میکنند. یکی از اون موارد میبینیم و نظر و فی اناس نخل، در موجودات دیگه هست همه جا، سبحان الذی خلق الازواج کلها، منتها در بعضی جا ظهور بیشتری داره. همه درخت ها همینجوریه که این درخت ها باید میوه بدهند و به بار بنشینند، باید مذکر و مؤنثشون، نر و مادهشون. حالا درباره درخت دادم چی بگه، حالا شون فرمان اناس و زبرانشون اینا باید با هم دیگه باشه. در خیلی از درخت ها در پسته خیلی محسوسه، در مثلا این درخت های مثل بیدمش. خب این اگر درخت بید در اطرافش نباشه، بیدمش که اصلا بیدمش نمیده، بعد بید در کنارش باشه. بعضی افراد مثلا بردن درخت بیدمش رو در یه جایی کاشتن، اطرافش درخت بید نبود، بعد گفت اصلا بار نمیده. خب اینا هست، منطقالشون در باره نخل چون خیلی اونجا محسوس تره بهشون میفرمان که و نظر و فی اناس نخل و میلانها الى صوب. صوب یعنی جهت، این میل اینها به جهت بعض ذکرانها برای باربر شدنشون. و اونجا که مثلا اون شاخه ها و درخت نرشون در یک جهت مخالف باشه، این به اون سمت مخالف میل پیدا میکنه که این تاکید بیشتری در این میل اونها. و کذا مشاهدتو، حالا چند تا مورد میاد، مشاهدتو یک، میل عروق الاشجار الى جانب الماء فی الانهار. ببینیم که این ریشه درخت ها، خب درخت را در یک جایی رو مکرر دیده شده، دیدیم فراوان که این میبینیم درخت اینجا کاشته میشه، اون سمتش آب، این ریشه درخت ها به اون سمت رشد میکنن. این ریشه درخت از کجا میدونه که اون بر آب به اون سمت میره، این سمت چرا نمیره؟ شعوری داره، یه آگاهی داره که به اون سمت باید بره برای خودش تأمین کنه. این یه مورد. غریزه رو چه تعریف میکنه؟ غریزه هم نوعی آگاهی است. در اول عرض کردشون فرمودن که به مقتضا شعورشون، به مقتضای خودشون، شعور درخت رو با شعور حیوان که یه جور نیست.
ما بخواهم شعوری برش تماس کنیم که اون آیت رو به عنوان چیزی که
شعور بیشتره. بله، حالا الان حرف در این است که وقتی برای اینها شعور ثابت شد، آگاهی ثابت شد، حالا ما اصل آگاهی را در مرتبه خودشون براشون ثابت بکنیم. اگر این ثابت شد، اونگاه اون اشکال فخر رازی از اون شدت و حدتش میاد. ما بگیم نه، شما خیلی استنکار دارید، استبعاد دارید آقای فخر رازی که اینا به تعبیر ایشون معکومنها جرمانیه، مثلا خب میدونم نه، در حالی که جرمانیه هم هستن شعوری برای اونا هست. حالا بلند بس در اثبات شعور برای اینا هست. و همینطور مشاهدت و حالا یکی دیگه، و انحرافها فسعوده عن الجدار، فراوان دیدید. ببینید درخت اینجا قرص میکنید، بغلش دیواره، این شاخه ها از بغل دیوار اینجوری میان بالا، اون شاخه ها اینجور میرن، این از این بغل انحراف پیدا میکنه نمیره تو دل دیوار. خب این شاخه ها، یا مثلا دو تا درخت کنار هم، مثلا درختایی که مخالف باشن، یعنی یه درخت یک جور نباشه، درختایی که یک جورن شاخه هاشو میرن تو هم دیگه، اما درختایی که با هم دیگه فرق میکنه، ببین مثلا درختای انار رو شما پنج تا کنار هم که قرص میکنی، شاخه هاش میرن تو هم دیگه، خیلی از بیرون معلوم نیست کدوم شاخه مال کدوم درخته، اما یه درخت انار با درخت انجیر مثلا، یه درختای دیگه غیر همه، وقتی اینا رو کنار هم قرص میکنید، هر یک از اینا شاخه هاشون یه جوری میان منحرف میشن که نرن تو شاخه هم دیگه. این انحرافات فراوان از این درخت‌های رونده مثل یاس و اینها گرفته، و همینطور بعضی از درخت‌ها اصلا میخوان رونده‌ها رو به یک سمتی ببرن، می‌بینید نمیره، میره اونجا باز برمیگرده، حالا یا به خاطر نورشه یه مانعه، می‌بینی آدم حالیش نیست، اینو می‌خواد هی ببره اون سمت سوق بده، می‌بینیم باز برمیگرده از یه سمت دیگه، یا روشش متوقف میشه نهایتاً. تو عالم درختاری هم عالم عجیبی. عرض کردم انحراف این شاخه ها در بالا رفتن عن الجدار، وقتی دیواره این شاخه نمیره طرف دیوار، میره بالا، وقتی کنار درخت دیواره این شاخه ها نمیره خودشو درگیر کنه با دیوار، انحراف پیدا میکنه میره به سمتی که درگیر با دیوار نشه. خیلی درخت ها عجیب و غریب هست، گل ها، درخت ها خیلی مهربان، خیلی حرفاشون واضح، خیلی دلنشین، حکایتشون، حرفشون، دیدنشون آدم رو به خودشون مشغول میکنند، و میبینیم که سراسر جهان علم است، سراسر جهان قدرت است، صنع الهی است، و همه خلاصه در تحت تدبیر متفرد به جبروت هستند، و دیدن اینها تماشایی است. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود که انسان میبیند، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، آدم نیست. و همینطور و اخراجها و اخراج هل اوراق، اوراق کثیره بین الفواکه، این هم خیلی عجیبه، لیستوره ها ان صنوف الافا، بعضی از درخت ها که خیلی بیشتر، مثلا درخت انجیر خیلی از این جهت، ببینید روز طوریست که این میوه ها در لابلای درخت خوب دید داره، شب که هر چه نگاه میکنیم به میوه دیگه پیدا نیست، این برگا طوری میگردن که این میوه رو در خودشون قرار بدن، به خاطر اینکه گاهی سرد، گاهی یه حوادثی به تعبیر ایشون عن صنوف الافات، این میوه ها در دل این برگ ها قائم میشه، این برگ ها محافظ این میوه هاست. خب اینها چگونه است، چجوری است؟ اصلا برگ درخت ها روز و شب خیلی تفاوت میکنه، فقط آفتاب گردان نیست که به سمت آفتاب میگرده، همه درخت ها این حرکت ها رو دارن، منتها همونطور که عرض کرد از شد، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، و الا این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هست. این هم از یک طرف، و یکی دیگه باز، و احراسها لب سمار فی وقایات سائنه، خب این میوه ها گوناگون، میبینید که طوری همونطوری که به عرض رسید همه در تحت تدبیر متفرد به جبروت هستند، زردالو یک میوه است که میوه روز به اصطلاح، یه نصف روز بگذره میوهش خراب میشه. این میوهش اونقدر حساس از اون خراب شد، اما اون هستش گاهی با سنگ هم به سختی شکسته میشه، یا از اون بدتر و سنگینتر ولو مثلا ظاهرش میوهش اونقدر نرم اونقدر شیرین، اما یه هستهی داره وحشتناک. هسته ولو خیلی وحشتناکه، هم بیرونش سپری شکله، هم با سنگ هم به راحتی نمیشکنه. خب این هم برای چیه؟ آدم بپرسه این دیگه این سنگ چیه؟ بعد اینو میشکنید میبینید که توش مغزش یک پوست لطیف گرفته با اون ظرافتش. یعنی این چیه؟ میگم برای این است که این هسته ضامن بقای اوست، نسل او رو این باید حفظ بکنه. همینجوری برای حفظ خودش، حفظ بقای نوع خودش، برای بقای نوعشون ببین این هسته رو اینجور، البته همه در تحت تدبیر متفرد جبروته، خداست که داره خدایی میکنه، اما این درخت اینجور شده، یه چیزی برای خودش، آگاهی برای خودش هست. و احرازها لب سمار اون میوهاشون فل وقایات سائنه، سائنه یعنی حافظه، وقایات یعنی برای حفظ بقای نوعشون. حالا شما فرماد یهدی که الا ما ذکروه، این مواردی گفتیم شما را راهنمایی میکنه به اون حرفی که گفتیم، برای اینها شعور هست، آگاهی هست. و ها هنا لمعات نوریت که متاسفانه لا یناسب و هذا المقام ذکرها. اینجا لمعات نوریست، حرفاییست نظیر همون رسالت العشق جناب ابن سینا و مانند اونها، که این حرفا الان مناسب بحث وجود ذهنی ما نیست. حالا عسى ان نأتی بها حینما قدر الله اتیانه فیه به منه و کرمه. حالا به جاش برسیم از این حرفا هم برمید که باید زد و در این باره مطالعه خیلی کمک میکنه، به انسان حضور میده، انسان را هماهنگ با نظام عالم میکنه. آدم وقتی تو این مسائل تفکر نداره، خودش را به تعبیر مردم بز گله به در میدونه، فکر میکنه که فقط خودشه، اما بعد میبینه نه، همه. خب اگر آدم این مقدار آگاهی داشته باشه، این مقدار شعور به شعور اینا داشته باشه، پلوی درخت دیگه دروغ میگه، پلوی درخت دیگه غیبت میکنه، پلوی گل، پلوی بوته، پلوی زمین، آسمان، مگه اینها، پلوی اینا دیگه جرأت میکنه که نسبت به ملکوت عالم جسارت کنه؟ خب هم از عدم آگاهی ماست دیگه. همینطور 40-50 سال عمر میگذرانیم و همینطور و وقتی کسی اینجور آگاهی براش بوده باشه، این درختی که این شعور را دارد، حالا به تعبیر ادبیات دینی ما اینا در حال ذکرند، اینا مسبحند، اینا تسبیح حق میگویند، خب انسان چگونه به خودش جرأت میده در محضر ملکوت عالم هر جور دلش بخواد باشه؟ عالم در محضر خداست، سراسر عالم علم است، سراسر عالم آگاهی است، همه شاهدند، انسان در مشهد الهی است و یه چنین عالم است، یه چنین اوضاع و احوالی است و اینها کمک میکنه، انسان رو به راه میندازه، انسان رو به حرکت در میاره، و الا که مرجع زمین پیدا کردن اینها که کار نشد برادر. اون همه کتاب خوند، حالا بیم لیست بدیم کتابایی که تا حالا خوندیم. خیلی کتاب خوندیم تا حالا دیگه، خیلی کتاب رو خوندیم و کتابایی که بعد از این میخونیم چه خبر، چی شد؟ خب فصل سوم که گفتیم یه باید این فصل بخونیم، حالا دیگه اب نداره، این حرفا هم باید زده بشه و توجه به این حرفا هم باید بوده باشه. حالا انشاءالله فصل سوم رو فرداشم. والحمدلله رب العالمین.